جلسه 15 مبحث آشنایی با رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب، ما انشاءالله باید در یک فرصتی، شاید فردا شب، شاید وقت دیگر، به جمع‌بندی مباحث گذشته خودمون در باب بهره برداری بهتر از رمضان بپردازیم، که مباحث ما صرفاً درباره ماه رمضان هم نبودن. سعی کردیم یه مقدار به لایه‌های باطنی این عبادت راه پیدا بکنیم که البته اکثراً مشترک هستن با بسیاری از عبادات دیگه و اشاره داشت به بسیاری از نیازهای روزمره ما. شاید در یک جمع‌بندی که بعضی از دوستان هم سفارش فرمودن که بعضی از جلساتو نبودن، آدم بتونه بهتر کل بحث رو ببینه. اما بحث امشب رو ما بیشتر اختصاص بدیم به آمادگی برای شبهای قدری که در پیش داریم و شبهای قدری که ما در خدمت شما هم نخواهیم بود. شب قدر محلی است برای باور عظمت خداوند متعال که از هر بهانه‌ای برای درک چنین عظمتی ما باید البته استفاده بکنیم و بهانه بسیار پربهایی است. بارگاه خداوند متعال نه مثل بارگاه پادشاهان که رفت و آمد خاصی دارند و سلسله مراتب خاصی، نوعا ظالمانه و غیر انسانی حتی ممکنه باشه، کاملا انسانی اما بسیار با شکوه، بسیار با، حالا تعبیر خارجیشو به کار ببرم، با دیسیپلین خاصی، با دیسیپلین خاصی هست، با یک تشکیلات خاص و با عظمتی. یه مقدار لازمه ما بعضی وقتا این حرفا به گوشمون بخوره. تمامی پرونده های اعمال و روزی آدم ها توسط ملائکه تا فجر که می دمد به محضر امام زمان علیه السلام می رسد. او خلیفه و جانشین خداست بر زمین. مقدرات عالم رو خداوند متعال به محضر امام زمان علیه السلام می فرستد. یه رفت و برگشتی وجود داره. از امام باقر علیه السلام پرسیدن آقا شما خودتون که شب قدر رو به ما نمیگید کدوم شبه؟ خودتون شب قدر رو میدونید کدوم شبه؟ حضرت فرمودن چجور ندونم، که در حالی که ملائکه دور ما طواف میکنن، ما نمیفهمیم اون وقت شب قدر کدوم شبه. یعنی یه جورایی شب قدر شب امام زمان علیه السلام هست. در اون شب، در اون سال ملائکه خدمت امام باقر علیه السلام میرسیدن، شاید قبلش خدمت امیرالمومنین و همینطور خدمت رسول مکرم اسلام و هر حجتی که هر موقعی پنهان و پیدا روی زمین بوده است. شب قدر شبی است که تشکیلات خدا رو آدم حس میکنه. حالا بعضی وقتا هم در بعضی از روایت ها فرمودن که شب قدر عملیاتش تقسیم میشه در سه شب، که یه بخشی از مقدرات در شب 19، بخشیش در شب 21، بخشیش در شب 23، که امضای نهایی در شب 23 صورت میگیره. مقدمات و اون طرحهای اولیه تو شب 19 هست، تصویبها در شب 21 هست، که این یه بحثی داره که حالا برخی از روایات مثلا گوشه هایی از این اسرار رو باز میکنن برای ما. ولی شب درک تشکیلات و بارگاه خداوند متعال اینجوری نیست بارگاه خدا هیئتی باشه، خدایی که ملکولها و ذرات رو اینقدر حساب شده آفریده. شما به یه ذره مادی نگاه بکنید، وقت چرا ما ها فکر میکنیم خداوند متعال در ارتباط با روح ما، در ارتباط با جزای اعمال ما، در ارتباط با قلب ما و اتفاقهایی که تو قلب انسان میفته که محاسبش برای هر کسی ساده نیست، در ارتباط با روزی ما یلخی کار میکنه؟ چرا ما اینجوری فکر میکنیم؟ حاج آقا شما از کجا میدونی ما یلخی کار میکنیم؟ از این نگاهی که به خدا داری که سرسری ترین مراجعاتت مراجعه در خونه خداست، همش هم میذاری رو حساب کرم خدا. و خب کرم خدای بی نظم، کرم خدای بی حساب و کتاب، این که نمیشه که. خب خدا کریم هست، بله مهربان هست، در این تردیدی نیست، ولی تا کلمه خدا رو گفتی یه تکونی باید بخوری، یه دو بار دور خود باید بچرخی. مثلا میگه البته شما خیلی محکمتر از امیرالمومنین علی علیه السلام در شیفت دارید، شاید ایشون شاید گیج میخوردن وقتی که میخواستن برن محضر حق، حضرت حق، امام زینالعابدین داشتن وضو میگرفتن رنگشون میپرید، میگفتن شما چرا سر وضو رنگت میپره؟ میگفت شما توجه ندارید من میخوام برم با کی صحبت کنم، حالا درست عاشقشم اما عظمتش رو نمیدونید کیه، میدونید کیه، من با کی میرم صحبت میکنم؟ ما از کجا این عظمت الهی رو میتونیم پی بهش ببریم؟ از کجا؟ بارگاه خداوند متعال. حاج آقا دارید سختش میکنی یا بگو خدایا باش صمیمانه صحبت کن. خدا گفته من رگ گردن به شما نزدیکترم، بله فدات بشم. شما چرا قاطی میفرمایید این خدایی که بارگاه و تشکیلاتش رو اگه درک بکنیم الالعبد گیج خواهی شد، این خدا گفته من از رگ گردن به تو نزدیکترم، من مهربانم، من میشنوم، من مستجاب میکنم دعوت تو را. بعضی وقتا فکر میکنیم توپ جلو خدا قل میدیم، میگیم خدا بزن دیگه، نه اینکه خدا سختش باشه، خدا همه کار میتونه بکنه. بمب اتم تمام مقدماتشو فراهم کردیم، میخوای منفجرش بکنی، خدا میتونه بگه قواعدی که برای حرکت اتم گذاشتم از این لحظه تعطیل دیگه، چی نمیشه دیگه. ولی شما عظمت و شکوه گردش اتم ها رو باهاش مواجه بشید از نزدیک، بعد بگید که حالا خدا این قدرت رو داره و خدا میشه بزرگتر از این عظمت. شما عظمت ذرات عالم رو ببینید، خواهش میکنم. بابا همه اهل عالم معتقدن روح بسیار پیچیده تر، بسیار مرموز تر، بسیار سری تر، بسیار عمیق تر و دست نایافتنی تر از ماده است. همینو معتقدن، هر کی به روح معتقده. شما در مقابل عظمت ماده نگاه کنید، نیمی از این دانشگاه در خدمت درک قواعد حیات مادی است، نیمی از دانشگاه‌های عالم، آزمایشگاه‌ها، چه قواعد پیچیده‌ای. شما میرید پای نجومش نگاه میکنید، چه آسمان‌هایی. بابا روح شما، قلب شما ادارش خیلی سخت‌تره از کل این کهکشان‌ها و هرچه ذرات در درون اونها هستن. شما خیلی بزرگتری، حالا شما خود دست کم میگیری احیانا دیگه، حالا تعارف میفرمایید، تواضع میفرمایید، کاری نداریم. وقت شما به من بفرمایید خدا میخواد روح تو رو اداره کنه، رزق تو رو اداره کنه، همین دوتا کلمه، اداره روح تو و رزق تو، رزق مادی تو و رزق معنوی تو، کار پیچیده ای نیست، برنامه سالیانه نمیخواد. شما هر کدومتون یه چشم انداز 20 ساله دارید که به سالش به مقدار عمرتونه، هر کدومتون چشم انداز نمیدونم چند ساله، بعد طرح مثلا 4 سال اول 4 سال دوم اینا رو دیدید تو دولت تصویب میکنن، همه شما اینا رو دارید، 7 سال اول 7 سال دوم، میان سالی، جوانی، کهنسالی، اینا رو دارید، بعدش سالیانه هم بودجه بندی دارید. وقت جالبه، من حالا میخوام تو جزئیاتش انشالله برم یه سری بزنم، شما ببینید چقدر سر خدا واقعا شلوغه. وقتی میگیم خدا حواسش پرت نمیشه، یعنی چی حواسش پرت نمیشه؟ یعنی میدونی چقدر کار داره و حواسش پرت نمیشه. شب قدر هنگام رؤیت این عظمت الهی است، این بارگاه ربوبی است. ملائکه از آسمان تا صبح به زمین نازل میشوند. بابا کار خیلی پیچیده است، خیلی با عظمته که نیاز داره از سر شب تا صبح ملائکه بیان و برن، و الا خدا میدونی میلیاردها کارو با یه چشم برهم زدن انجام میده. پرونده ها خیلی قطورن، برنامه ریزی ها خیلی متنوعن، خیلی پیچیده است. لحظه های مهم تصمیم گیری خداوند متعال، البته خدا خیلی بزرگه، این کارا همش پیشش ساده است و این تشکیلات عظیم علامت ناتوانی اونیست. تشکیلات عظیم علامت ناتوانی ما در رابطه مستقیم با خدا داشتنه. ما که از جنس خدا نیستیم، ما که هم عرض خدا نیستیم، ما ماده ایم، ما مخلوقیم. اونجایی هم که روحمون هست مخلوقه. مخلوق ظرفیت دریافت از خالق خوب نداره، لذا این تشکیلات چیده میشه تا به اونجا برسه. درسته؟ این خاصیت مخلوق بودن ماست که این تشکیلات رو ایجاد کرده. ولی یه کمی به عظمت این تشکیلات نگاه کن، باورش بکن چه خبره. آثارش چیه؟ شما این تشکیلات رو باور کنی، یکی از آثارش اینه که عظمت خدا رو درک میکنی. اینقدر خدا برات کوچولو نمیشه. آ خدا چطوری؟ کجا بودی؟ رفتی تو سر کوچه بستنی بخوری؟ حالا بیا با ما دو کلمه صحبت بکنیم. دیگه دلت اینجوری با خدا حرف نمیزنه، داری با خدای با عظمت صحبت میکنی. عظمتش رو نه از عظمت کوه، از عظمت مخلوقش ببین. مهمتر از مخلوقش، از عظمت اداره عالم و در این عالم روح تو و رزق تو، از این نگاه کن. فرصتیه. ملائکه فوج فوج از آسمان شب تا به صبح میان خلیفت الله فی الارض رو به محضرش میرسن، پرونده اعمال مقدرات زمین رو به محضر او میبرن. او اذن شفاعت دارد، او دعای مستجاب دارد، او با خدا گفتگو در گفتگوست، خدا با او در گفتگوست. عالم رو به او هر سال میسپرن، برنامه‌ش رو بهش اعلام میکنن. خب این خیلی عالم پیچیده ایه. الان یه کشور 60 میلیونی، شما برو دفتر وزیر، شما برو دفتر رئیس جمهور، خب مگه دیگه چقدر دیگه حالا این مملکت عرض و طول داره؟ وقت تازه رئیس جمهور، وزیر، رئیس دانشگاه، رئیس کارخونه، چقدر جا رو من میخواد اداره کنه؟ چی رو من میخواد اداره کنه؟ کل بودجه این مملکت رفت و برگشتش رقمش مشخصه، درسته؟ شما میخوای بری، حالا میخوای بشه رئیس جمهور، میتونی؟ این باید اینو ببینی، اونو ببینی، اونو ببینی. نه اینکه اینا از سر حب مقام را نمیدن. خب اگه رئیس جمهور بنا باشه که باید تشکیلات خوب اداره کنه، او باید وزرا رو خوب اداره کنه. خب تو که وزیر نیستی که، تو برو کارتو به وزیر بگو. وزیر میخوای بری پیش وزیر، میگه آقا تو برو کارتو به رئیس دانشگاه بگو. میری پیش رئیس دانشگاه، میگه تو برو رئیس گروهت بگو. میری پیش رئیس گروه، میگه مثلا احیانا نه، میگه برو به استادت بگو. کاری هست که استاد حل بکنه، چرا به من میگی؟ این طبیعیه، علامت بدی مدیران نیست. بالاخره نمیچرخه، کار نمیچرخه. به سهولت تو این دنیای کوچولوی ما ببینید چه عظمتی ایجاد میشه. عظمت چجوری ایجاد میشه؟ اینکه آقا این آقای وزیر تا دیروز رفیق ما بود، الانم رفیق ماست، حالا وزیر شده. خب حالا من طبیعتا میدونم اون دیگه نباید موبایلشو همینجوری دم دستش باشه روز تون تون جواب بده. و کاراش کی میرسه؟ بالاخره یه تشکیلاتی داره، این تشکیلات براش ابهت ایجاد میکنه. من میرم پیشش، خاکیه هنوز، ولی خب میبینم میفهمم این دیگه وزیر شده. میدونی دیگه نباید توقع یه قول دو قول قدیمی باهاش من داشته باشم. حالا خدا میخواد عالم رو اداره کنه، اداره عالم براش خود خدا حرف زده. خود خدا داره میفرماید شما آغاز سال رزقتون هست. حالا چی رو خدا میخواد اداره کنه؟ قدم اول رو پس من عرض کردم، این عظمت عالم رو در مقام اداره ببین. چند تا فایده داره. گناه بکنی، گناه کردن کمی برات سخت میشه، میگه ببین میره تو چند تا پرونده ثبت میشه، بعد در آوردن اینا مکافات داره. ولمون کن تو را خدا، یه کمی جمع میکنی خودتو، اینقدر مراقب تو وجود داره، زمین شهادت میده، دستت شهادت میده، ملک شهادت میده، اطرافیان شهادت میدن، تشکیلات خیلی پیچیده و حساب شده است، خیلی حساب شده. یه کمی عظمت تشکیلات اداره عالم به دست خدا رو شب قدر ببینید، آثار مختلفی داره. هم عظمت خدا جات برات جا میفته، هم یه کمی سخت تر زندگی میکنی. خب ما این چند شبه یادتون باشه به نوعی سراغ تلخی ها و سختی ها و خوف ها داریم میریم، و دیش پریشب عرض کردم خدمتتون از دل این سختی ها و تلخی ها و خوف ها هم شادی و چشمه نشاطی خواهد جوشید که هر کسی فرزند مادر نباشه، یعنی بچه ننه نباشه، قهر نکنه از این تلخی ها و سختی های واقع بینانه، بره تو دلش اون چشمه های نشاط آور و شادی آور خواهد جوشید، اون زندگی با یک نشاط متفاوت پیدا میکنه، نه نشاط از سر لهو و لعب که بگی آج آقا خستگی به ما غالب شد بذار بریم مثلا علکی یللی تللی بکنیم تا شاد بشیم. نه، شادیش با یللی تللی نخواهد بود، با کار علکی نخواهد بود، شادی های دیگری به دست خواهد آورد. نکته دوم، این عظمت، عظمت خیالیه یا یک عظمت واقعیه؟ من برای شما مثال میزنم، شما به خدا چی کار داری؟ خدا بزرگه، این کارا براش کوچولوئه. شما خواهش میکنم از چشم خودت نگاه کن، شما به خدا چی کار داری که خدا بزرگه، کهکشانا داره؟ شما کوه دماوند برو نفستو بگیره، قله دماوند، زمینت که زد من میفهمم قله دماوند یعنی چقدر کره داره. اتفاقا خیلی کره هم هست تو این مسیر، چوپانا کره های حیوانی خوبی داره. شما کار خودتو بکن، برای نمیره از خونش بیرون دو قدم ورداره بیفته زمین، میگه برای خدا کاری نداره این قله بزرگترم بسازه. ببین شما بیا برو نفست که گرفته شد، بگو خدا چی کار کردی رو زمین، تو رو در اعماق دریا نفوذ بکن، بذار من برای ته اقیانوس ها رو بگم چه خبره، چجوری روزی میخورن اونا، خدا لحظه به لحظه داره همه رو اداره میکنه. بله اجمالا ما میدونیم خدا این کارا زیاد بلده، آقا برو نفست بند بیاد بفهمید چه خبره، بعد بگو عظمت خدا اینه که اینا رو اداره میکنه. حالا میخوام بگم زندگی هر کدوم از شما رو خداوند متعال مستقل برنامه‌ریزی میکنه. بعد اینش مشکل نیست، حالا خود این خیلی گیج کننده است، مراتب قلبی هر کسی رو خدا چجوری درک میکنه. ببینید من اداره زندگی یه نفر رو بعد توضیح بدم، بعد اینا در هم کنیم ببینید چی میشه. یه داستان بهتون بگم، از این عجایب غرایبم بشنوید بد نیست. توی خاطرات آقای شیخ جعفر نوشتن که میگه یه بار رفته بودن ایشون حرم، حرم امام رضا، داشته از حرم در میومده بیرون، امام رضا خیلی دلم تنگ شده عکس تو داشته باشم. بابا عکس امام رضا رو میخوای چیکار؟ برو آقا هوس کرده دیگه، عالم ملعبه هوس خوبان عالمه. بله عکس امام رضا رو دلش میخواد داشته باشه. از حرم میاد بیرون، یکی از رفقا آشنایانش صداش میزنه، میگه باید امروز ظهر بیای خونه ما. نه من جایی نمیرم. نه باید بیای، نمیشه، من یه رازی رو میخوام بهت بگم. میبره خونهشون، نمیخوام براتون قصه بگم، میخوام یه چشمه بیام. میبره خونهشون، میگه که نهارشون میده، میگه آقای شیخ جعفر من یه رازی رو میخوام به شما بگم. 32 سال پیش، حالا رقمشو نوشته تو اونجا، 32 سال پیش یک پدر من از دنیا رفت. از دنیا که رفت دوباره به هوش اومد، گفت قلم و بوم منو بیارید. پدر من نقاش بود. گفتیم بابا چی شده؟ گفت هیچی. آقا امام رضا علیه السلام فرمودن تو برگردی به دنیا میتونی تصویر منو بکشی یا نه؟ من گفتم بله. تصویر رو بنا شده بکشم، کشیدن یک روز، بعد دادن به من، فرمودن 30 و چند سال بعد یکی از اولیاء خدا از دوستان امام رضا میاد این تصویر رو از تو بگیره. عاشق جعفر من گفتم امروز شما رو دعوت کنم. عاشق جعفر میزنه زیر گریه، میگه فدات بشم امام رضا که 32 سال پیش پیشبینی های لازم رو داشتی انجام میدادی برای اینکه ما اومدیم حرمت حوض کردیم عکس تو ببینیم، دعا کردیم برای استجابت دعای ما از قبل مقدمات لازم رو فراهم کرده باشیم. خدا که با شما آنن کار نمیکنه، خدا نگاه میکنه در طول سال آینده تو چه دعایی. حالا این داستان رو من کاری ندارم، هرچند تو اونجا نوشتن این عکس در موزه امام رضا داره نگهداری میشه، این تصویر. شیخ جعفر هم مرحوم شده، اونا هم کتابشو نوشتن، در آخر زندان دیگه هستن، چند تا آقا هستن نوشتن. من اصلا به این کاری ندارم، من اصلا فقط یه داستان عرض بکنم، نه به عنوان استدلال. همینه، شما سال بعد 6 ماه بعد دلی شکسته خواهی داشت، مثلا عرض میکنم میری در خونه خدا، تحول و انقلابی صورت میگیره، درسته؟ مثلا حالا چه اتفاقی میخواد تو زندگیت بیفته، بعدش میخوای بری خواستگاری، چون اون تحول صورت گرفته باید یه خانوم خوب نصیبت بشه، خدا یه آدرس خوب بهت میده. خب این خانوم باید تا اون موقع ازدواج نکنه دیگه، درسته؟ حالا من به اون قسمتش کاری ندارم، از این طرف شما اون تحول داره صورت گرفته. خب برنامه زندگی چجوریه؟ الان تو چه رشته ای هستی؟ رشته مهندسی مثلا صنایع هستی؟ چرا راستی تو رفتی رشته مهندسی صنایع 3 سال پیش؟ مثلا از خدا مصاحبه بگیریم، خدا میفرماید این 6 ماه دیگه تحول معنوی توش صورت میگیره که بر اساس تحول معنوی 3 سال و 6 ماه بعد از انتخاب رشتهش من تشخیص دادم این الان باید بره تو رشته مهندسی صنایع. شما که حواستون پرت نمیشه، بچه ها نه صدای بچه نه حرکت بچه، اینا موسیقی متن فیلم، متن فیلم زندگی. من خوشم میاد، یعنی اگه 2-3 تا هم بودن یکم من باشون بازی میکردم صحبت میکردم دیگه اصلا این چیز کامل میشد. حواستون پرد نشه، بچه را آدم نباید بگه بشین، یه بشکونی هم مادره بگیری بشین بچه، گفتم همه اثر این جلسه ها بمیره. شما حواستون پرد نشه، بچه جزء زندگی، مثل حواس، مثل اکسیژن که پخشه. خب شما در آینده چه خواهی کرد؟ یه اتفاق خوب بناس بیفته تو زندگی. خب اگه بناس یه اتفاق خوب تو زندگیت بعدم بیفته و خدا اون دعای تو رو 7 ماه بعد، 7 سال بعد، 20 سال بعد بپذیره، پس از الان باید خدا چیکار کنه؟ یه پیشبینی هایی رو برای 20 سال آینده تو بکنه، زندگیت یه فاصله نگرفته باشه، امکان اون 20 سال بعد نباشه. اداره زندگی یه آدم سخته یا آسونه؟ شما فکر این خدا نمیدونه، بعد شما یه میگی الهی العف واقعا صمیمانه، خدا میگه خواه دیر اومدی لا مذهب، تو قبلا بیدین بودی، ما هیچ برنامه ریختیم الان دیگه به همش نمیشه. خدا اینجوری با بندش تا میکنه، تا بگی الهی العف خدا میگه میدونستم، به همین دلیل این پیش بینی کرده بودم برات، فلان قسمت زندگیت مال همین الهی العف الانته، فلان قسمت زندگیت مال الهی العف که الان گفتی 4 سال هم از توشی. زندگی یک انسان ادارش توسط خدا سخته یا آسون؟ آقا من بچم فکر میکنم سخته، پیچیده است، یا شما هم قبول دارید سخته؟ ولی نه بگید به من.
شما برنامه ریزی میخواید بکنید برای یک کسی که او ارادش آزاده و تا آینده نمیدونی میدونی چه خواهد کرد، هر کاری الان برای او میخواید انجام بدید باید با توجه به اراده آزاد او در سالهای آینده باشه. این برنامه ریزیش سخته یا آسونه؟ سخته. از عقل بشر، از خیال بشر، از درک بشر خارجه. فداتون بشم، زیاد رو این تیکه حرف من فکر نکنیم. اهل بیت فرمودن که هر کی رو اینجا زیاد فکر کنه گمراه میشه. بحث جبر و اختیاره. خیلی پیچیده است، خیلی پیچیده است. جبر و اختیار رو انسان جز با عبادتها و ریاضتهای فراوان، جز با نمازهای خوب نمیتونه قصهش رو برای خودش حل بکنه. خدا اگه تو پیش بینی کردی پس من مجبورم. خدا میگه نه، من پیش بینی رو بر اساس اراده تو کردم. آخه اراده من که هنوز محقق نشد، تو از قبل این کارو کردی. میگه دیگه گیج نشو برو. برنامه ریزی زندگی یک انسان سخته. حالا ببینید جالب اینجاست، این انسان ها با هم زندگی میکنن. مثال تصادف دوچرخه رو شنیدید، من زدم یه جاهایی ماشین میاد سر کوچه میزنه. من یه مثال رو خیلی ساده میکنم، کودکستانی، که دیگه خیلی ساده باشه. بسیاری از حوادث بسیار ساده زندگی ما بسیار پیچیده تر از این داستانی است که دارم برای شما عرض میکنم. ماشین خریده، فردا میزنه صبح به دوچرخه، دوچرخه سوار پاش میشکنه، دوچرخه له میشه، میبرنش بیمارستان. میکروفون رو میبریم خدمت حضرت حق، میگیم خدایا پشت صحنه های این تصادف رو توضیح بده. خداوند متعال میفرماید باش. این آقایی که ماشین خریده، رزق جدیدی خدا بهش داده، گفتیم تو بردار 6 میلیون تومان ماشین خریدی، 6000 تومان شیرینی بخر، گوشتی بخر، دل 4 نفرم که اطراف تو هستن ندارن شاد کن، چشم حسادت، چشم زخم رو اثر نگذاره. نکرد این کارو، چشمش زدن، آه چه ماشینی خریده، حسادت هم من براش اثر گذاشتم، تصادف کرد تا پاشو خورد. حالا 60000 تومان که خرج افتاد میفهمه اون 60000 تومان اگه میداد بهتر بود. خیلی مثال ساده سا. خب خدایا اونو تو میخواستی آدم کنی. پیچیدگی روابط بین بشر برای اون برنامه ریز رو ببینید. اونو چیکار میکنی؟ اون آدمی که زمین خورد، اون زمین خورد که شما این کار این را بندازی، خدا میگه صبر کن. این آقا پسر دیروز عاقب والدین شد. من گفتم زود پاشو بخوره، چون عاقب والدین زود به روزیش میخوره. حالا درست میشه انشالله، پسر خوبیه، زود پاشو بخوره درست میشه. خب آخو دوچرخه مال پدر است، پدره پول داده، پولش از جیبش رفت. میگه ها پدره هفته گذشته بچه خوبیه، هر هفت ماه یه پولی خرج مسجد میداد، این جفت هم داشت اما نداد. گفت حالا لازمش ممکنه داشته باشم. ترسید، دو برابرش رو از جیبش با تعمیر این دوچرخه در آوردم تا بفهمه که روزی رو من تقسیم میکنم، تو اگه یه برنامه خوبی داشتی ادامه بده. خب آخدا مادر این، ما چیز بازی داریم در میاریم، خدا می رو دست میزنه. مادر این الان میشینه ناله میزنه. چی میگه مادر این؟ دیروز نشسته بودن با خانم همسایه صحبت میکردن، بچه همسایه داشت راه میرفت، سکندری خورد، خورد زمین. مادر ایشون برگشت خندید، گفت نگاه کن بچه بزرگ کرده، بچه نمیتونه راه بره. این چه بچه بزرگ کردی؟ تمسخر کرد، اون تای دلش شکست. شوخی کرد ولی خب اون دلش شکست، سرزنش تلقی کرد. سرزنش هم فوری جواب داره. میگم عجب خدایا، پس شما حساب همه کارو کردی با یه دونه تصادف؟ بله. تازه هنوز تو بقیه‌شو نپرسیدی. چرا این تصادف جلوی این مغازه رخ داد؟ این صاحب مغازه دیشب اومده بود مناجات، میگم بچه خوبیه، گفتم چیکار کنم یه ثواب خوب دم پایش بذارم. این بچه رو که برداشت بغلش برد بیمارستان، کلی ثواب برد. من ثوابو برای بندگان خوبم آسون میکنم، برای ایشون آسون کردم. عجب. می بله اینجوری، بله اصلا بنا بود اون چهار را بشه اومد اینجا. خب پس حساب همه جا. بعدش رفتیم اونجا، اون پرستاران هم کار داشتم، پرستار اینجوری شده بود و دکتر اینجوری شده بود. خدای الان همه عالم رو درگیر میکنی با همین تصادفه، ولمون کن بذار بقیهش رو سوال کنیم. خب حالا بفرمه این برنامه میتونست تغییر بکنه؟ بعضی جاهاش بله، بعضی جاهاش نه. مثلا این آقا اگه صدقه میداد تصادف نمی کرد دیگه، چیکار میکردی اون وقت شما؟ خدا میفرمه من آنن برنامه رو به هم میزدم، تو فکر کنی من بلد نیستم، اینا رو از شب قبل ریختم، این صبح تصدقه میداد من میموندم. ای وای ما برنامه ریخته بودیم چیکار کنیم. یه دفعه هوشیارش میکردم قبل از تصادف بگیره کنار، دوچرخه یه رو هول میکردم میزدم مینداختم تو جوب، پاش میشکست. کاری نداره برم. خدایا اگر دوچرخه یه توبه میکرد، باباش توبه میکرد، این آقا صدقه نمیداد چی؟ میگفت اینو هول میکردم بزنه به دیوار، اونو میپروندم از جوب. میگفت خوش شد پریدم، ولی زده بود به هم. این که دیگه 24 ساعت شما دارید این صحنه ها رو میبینید که خدایا اگر این پسره توبه میکرد تو مامانش رو چجوری میخواستی اذیت کنی؟ مثلا یه جوری میشد پسره توبه میکرد اینا پاش نمیشکست، مامانش رو چجوری میخواستی؟ مامانش رو تو نقشه داشتی. خدا میفرماد من از این خانمایی که بیکار باشن تو خیابون احیانا رد بشن زیاد هستن، یکیشون رو میفرستادم در خونه میرفت خبر علکی میداد به مادر این که بچت مرد. این اون هول و تکونی که بچم مرد عذاب همون سرزنشش میشد. بالاخره ما بناس اذیت کنیم میتونیم میکنیم دیگه، یک کارش میکنیم. شما نگران ما نباش، برو نگران خودت باش. راست میگی. آه پس اینا اون پدره چی میتونست توبه بکنه؟ نه اون پدره توبه نداشت کارش. من بالاخره دوچرخه اینو له میکردم. آخه همه که نمیتونن توبه کنن. بعضیا آزادن جلو اثر عملشون رو بگیرن، بعضیا جلو اثر عملشون رو دیگه نمیتونن بگیرن، اون باید بخوره. حالا خدا نشسته با یه دست، من واقعا خوشحال میشم که خدا نشدم، چون کار خیلی سخت نشسته. این مال یه دونه تصادفه. از صبح تا شب چند میلیون آدم تو تهران دارن کنار هم دیگه رد میشن، با سرانگشتای حکمت و برنامه خودش برنامه ریزی کرده، آنن و آنن آماده از هر گوشه برنامه رو با اراده یکی از شما تغییر بده بدون اینکه ضرر به دیگری بزنه. وایسادی سنگو گرفتی میخوای بزنی شیشه یه ماشینی رو تصادفی رندوم همینجوری یکی رو بشکنی، میخوای من عشقم کشیده میخوام مثلا یه دونه شیشه بشکنم، خدا به ملائکش میگه این میخواد چیکار کنه؟ شیشه بشکنه. میگه صبر کن بذار من ماشینی که من میخوام شیشهش بشکنه بیارم درست. کار دست من که نباید در بره که، من خدا. تا میخواد بزنه شیشه اینو بشکنه یه دفعه خدا میزنه پس از گوش رفیقش میگه بهش زنگ بزن. موبایلش زنگ میزنه، گوشی رو برم داره. الو چیه؟ میگه نیم ساعت معطلش بکن تا اون ماشینه رو من همون ور بفرستم. یه دفعه اون ماشینه میگه بدیم این دفعه این خیابون بریم، این خیابون میاد دفعه قطعش میکنه. مخابرات هم میانزه کافی خراب هست که کار دست خدا بده، دخالت برای خدا بگذاره، تموم میشه و میزنش که میگه تصادفی آقا یه ماشین رو زدیم. آره ارواح همشیره ابوی محترمتون تصادفی، انگار عالم هرکی میخواد بکنه. اون وقت شما نگاه میکنی میبینی شب قدر، شب قدر 8 ماه قبل خدا شکستن شیشه ماشین این آقا رو برنامه ریزی کرده بوده. ماها همدیگه رو اذیت میکنیم، ماها به همدیگه ظلم میکنیم، به هم خدمت میکنیم، ولی هیچ کدوممون تو کار همدیگه دخالت ندادیم. کسی به تو ظلم کرد، حالا او که چوب خودش رو خواهد خورد، ولی تو هم لازم بوده مثلا اگه جیبتو زده این پول از جیبت بره. قاطی نکرده خدا، تو نمیتونی روز قیامت بگی خدا تو که عوض من خبر نداری که یکی اومد زد به ما. میگه بابا خودم فرستادمش که بتونه بعدن خدا محاسبه کنه. زندگی یک انسان ادارش چجوریه؟ زندگی میلیاردها انسان پیچیده در هم جالبه. کارگردان میخواد چیکار بکنه؟ میخواد بازی بگیره از بازی آزاد کسانی که نقش آزادم دارن. بعد نرو هم جور یک نفر رو هم به خاطر دیگری به خدا به او ظلم نخواهد کرد، یک نفر رو بهش ظلم نخواهد کرد. آقا عالم پیچیده ایه. تمام این برنامه ها شبهای قدر تنظیم میشه. کار بسیار پیچیده ایه. حالا شما بیاید میزان دخالت خودتون رو در شبهای قدر مشخص بکنید. میزان دخالت شما چقدره؟ بگذارید من از شب قدر و پیچیدگی اتفاقایی که تو شب قدر میفته بیشتر صحبت کنم. یه تعبیر دیگه. شب قدر همه مقدرات ما تعیین میشه یا ما اختیاراتی داریم؟ هر دوش. تعبیری که میتونم به کار ببرم تعبیری است که تو اتاق هواپیما من رو اتاق خلبان به دست آوردم. با آقای خلبان میگم که الان شما تو کدوم مسیر میگه این مسیر؟ میگم خب بزن میانبر بزن، مثلا از کجا میخواستیم به کجا بیایم. گفت آج آقا بیا جلو تو اتاق ببین چه خبره. گفت من باشه تماس میگیرم، من بعضی از راه‌ها رو میدونم که کجاها اینا میانبر میتونن بزنن. از بس هواپیما سوار شدیم همکاران محترم شدن دیگه. بعد میگه که مثلا هوا مناسبه، میگه فرودگاه رو میخوام دور نزنم، یا میگه مشهد میخوام دور بزنم. یه اجازه های خلبان داره، یه اجازه هایی هم خلبان رو بهش نمیدن، میگن راهی که برات مشخص کردیم. من از اون تعابیر میخوام استفاده کنم. سال آینده سقف پروازی شما و کف پروازی شما معین میشه. این آقا از این مقدار سقوط بیشتر نخواهد کرد، خواست سقوط کنه خودمون مواظب بشیم. این آقا از این مقدار بیشتر دیگه پرواز نخواهد کرد، مگر اینکه خودشو بکشه با، و الا علی القاعده این نیست. این آقا سال آینده نماز شب نمیتونه بخونه، خودشو بکشه نمازشو بخونه، خوشمون نیمده ازش. سقف پروازیش تا خوندن نمازای یومیشه. آقا من میخوام آدم خوبی بشم وسط سال. میخواستی بشی شده بودی عزیزم، برنامه تو بستیم، برو حالا هرچی جون میخوای بکنی. سقف پروازی خودتو پر کن، ولی سقف تو ما تا اینجا گذاشتیم، نمره 17 بیشتر نمیتونی بیایی. آقا من سال بعد میخوام آدم بکشم. نمیذاریم. چرا؟ بچه خوبی بودی، خوشمون اومده ازت، گفتیم زیر 10 نیاد. نمیتونی، هر جنایتو نمیتونی انجام بدی. سقف پروازی و کف پروازی اگر برای شما مشخص شد نتیجه چی میشه؟ هر گناهی رو نمیتونی انجام بدی، خدا مواظبته. هر ثوابی رو توفیق پیدا نمیکنی. من داری در طول سال آدم خودشو میکشه به یه عباداتی توفیق پیدا کنه، نمیتونه، نمیشه، خدا به تو نمیده. گفتم طرف اومد پیش امام موسی بن جعفر علیه السلام، کجا بود؟ اینجا بود. گفتم گو آقا من مؤمن میشم انشالله، به شما معتقد میشم، نظر امام موسی بن جعفر علیه السلام کرد. آقا یه نگاهش کرد فرمود نه، تو به ولایت ما معتقد نمیشی، اما بچه‌هات خوب میشن. همین نور محبتی که پیدا کردی، همین ارادتی که پیدا کردی، ثمرش به بچه‌هات میرسه، ولی تو نه، تو نمیشی. شب قدر بچه ها میخواد چی کار کنید؟ سقف پروازیتون رو میبندن. شب قدر شما در طول سال باید تلاش کنید، رشد کنید، اما اگه سقف پروازی شما رو پایین بستن دیگه چه تلاشی میخوای بکنید؟ ماهی به کجا برسیم؟ حاج آقا نترسون ما رو. چرا نترسونه؟ ترسیدن خیلی خوبه. ترسیدن خیلی خوبه، آدم واقع بینانه صحبت کنید کمی بترسه. خوف از حضرت حق که خیلی چیز خوبیه. اهل بیت میترسیدن شازده کی باشن نترسن؟ کیو مثلا چون کی هستی که نباید بترسی؟ چی کار کردی که نباید بترسی؟ از امیرالمومنین بهتر کار کردی که نباید بترسی؟ ایشون که میترسیدن. کف پروازیتون رو بالا ببرید، خدا سال بعد هر گناهی رو بهتون اجازه نده. طرف میاد غیبت بکنه پیش شما، آب تو گلوش یفی میپره، انقدر سرفه میکنه دیگه نمیتونه غیبت کنه. آقا من برم بیرون می‌خواستم یه حرف بزنم، بعدم میزنم انشالله، تموم شد رفت. رفت آقا، شما بنا نیست غیبت به گوشتون بخوره. اون آقای عارف نازنین میدونید چی میگفت؟ میگفتش که من غذای حرام جلوم بیارم، غذای خودش به من میگه منو نخور، میگه منو نخور، من خوب نیستم، خود غذای به من میگه. اینا کف پروازیشون رو خدا بسته. این کف پروازی رو خدا میبنده که از اون مرحله سقوط نکنی. شبیه بحث اسمت نیست؟ خدا شما رو در نسبت به یه مراتبی دچار اسمت خواهد کرد شب قدر. بعضی‌ها هم بیخیال میشه، میگه ولش کن اگه خواست بره بذار بره، ما نمیخوایمش. اگه خواست خراب بشه بذارید خراب بشه، ما اجازه دادیم. به بعضی‌ها خدا اجازه نمیده. میگه خودش هم بخواد من نمیذارم، مگر اینکه خیلی تلاش کنه آدم بدی بشه، انشالله سال آینده بذارم بمیره در لجنزار فرو بره، ولی امسال نمیذارم. حاجا شما داری یه مقدار جبری میکنی قصه رو. چی فرمودید؟ دوباره بفرمایید. حاجا یه مقدار دارید جبری میکنید. خب یه مقدار که جبری هست که، من کسی در عجیبی نگفتم. لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین. ما آزاد 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 نیستیم که تو فکر کردیم من آزاد 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 آزادیم. نه، ما با خدا در حال تعاملیم. حتی خدا تو فکر ما، تو تصمیم ما، تو خیال ما میتونه دخالت بکنه. بعضی وقتا یه فکری رو خدا اصلا میندازه تو ذهن ما، میگه یه فکری به ذهنم رسید. شما به ذهنت رسید؟ مطمئنی اینجا فکر شما به ذهنت رسید یا خدا به ذهنت انداخت؟ تصادفاً فلانی اومد در خونمون خیر باعث شد که نداریم، این توفیق الهیه. خودت هم تصادفاً به فکرت رسید نداریم. منشأ اراده تو اگر بخشش بر میگرده به اندیشه تو، اندیشه تو هم دست خداست. کلیدشو بزنه، یه دعا کنم الهی آمین، بگید خدایا فکر بد سال آینده تو ذهن ما ننداز، خدایا سال آینده فکر خوب تو ذهن ما بنداز. یه جور دیگه دعا کنم، خدایا میشه اداره امیال ما و افکار ما رو سال بعد تو به عهده بگیری، خودت به عهده بگیری. میفرماید من بعضی از بنده هامو ادارهشون رو خودم به عهده میگیرم. حضرت آیت الله العظما بهاءالدینی میفرماید وقتی امام بعد از انقلاب اومدن قم تشریف فرما شدن، من خدمتشون رسیدم، عرضه میدارن ایشون خدمت حضرت امام که امام میدونی دارید چی کار میکنید، چه اتفاقاتی در پیشه. امام برگشتن فرمودن آی بهاءالدینی کار دست من نیست، من خیالم از اون به بعد از انقلاب راحت شد. میدونی یعنی چی؟ گوشی در گوشی بگم، یعنی دست امام شده ید الله، چشمش شده عین الله، مغزش شده محل تجلی اراده خدا، انقدر پاک کرده. داستان اون دوتا نقاشی رو دیدی که توی مولوی میگه، یک مولوی میگه یا جاهای مختلف آوردن تو حکمای ما، حکمای ما این قصه عرفانی رو آوردن، یکی نقاشی کشید، اون یکی فقط صیقل داد دیوار رو، صیقل داد صیقل داد پرده کشی، گفتن شما که کاری نکرد. گفت ببین، گفتن تمام این نقاشی شفاف اونجا هست. امام انقدر صیقل داده، خدا داره کار میکنه. یا آقای مهندسی تو تهران، خونش همین نزدیکی هم هست، گفتش که من بعد از اینکه جنگ تموم شد یه شب خواب دیدم که از آب حوض کوثر به هم دادن، گفتن اینو بر بده امام. بیدار شدم، آجای صدیقین، پدر آجای صدیقین که تو اصفهان تعبیر خواب عجیبی دارن، خود پسرشون تعبیر خواب عجیبی دارن، پدرشون که دیگه اصلا هیچ. بنده یه خوابی دیده بودم مال 7 سال پیش بود، آجای صدیقین دید آقازادشونو، اشون گفتم تمام اتفاقات این 7 سال منو تقریبا به هم گفت، گفت تعبیرش اینه 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 اینه. خوابو کی دیدی؟ گفتم 7 سال پیش. گفت اینا شده؟ گفتم بله. حالا پدر ایشون خیلی زبردستر بودن، اینجوری نقل میشه، میگه رفتم پیش ایشون گفتم من این خوابو دیدم، ایشون فرمودن که امام تا 1 ماه و چند روز دیگه از دنیا میره. مثلا چند ماه گفتن، من الان ماهش یادم نیست، ولی تا چند ماه دیگه از دنیا خواهد رفت. گفتم چرا؟ گفت این خوابی که شما دیدید حوض کوثر، یعنی این که امام دعوت شده و دعوتش پذیرفته شده. میگه واسوندم خودم و تهران، گفتم دیدار، گفتن یه دیدار جمعیتی دارن میرن، آخرین دیدار حضرت امام بود. رفتم حسینی جماران، بچه هم بغلم بود، گفتم خدا امام چشمش به هوای نفس هیچگاه نچرخیده، با چشم امام استخاره میکنم. من زندگیمو توی عمران و آبادی کشور به این شیوه بعد از جنگ قرار دادم. میپسندی امام به من یه نگاه کنه تو جمعیت، نگاه خاص تو چشمای من. میگه حرفم تموم نشده بود، امام برگشت یه نگاه ویژه تو چشمام کرد. گفتم خدایا اگه دوبار بشه ها، من میگم که دیگه کاملا درسته. دوباره امام برگشت، گفتم خدا ببین اگه یه بار دیگه امام نگاه کنه
من میدونی با چه آرامشی اینجا میرم بیرون؟ بار آخر بیشتر از دو دفعه قبل امام به من خیره خیره نگاهی کرد، رفتم. چشم که بشه عین الله تو سرش با خدا مناجات کن از این بعد تعلیم بگیر. حضرت امام میفرمودن که من نیستم. سقف کف پروازی ایشون میدونی چی شده؟ کف پروازی ایشون این شده که دیگه خطا نکنه. حضرت آیت الله لازم جوادی آملی، حضرت آیت الله جوادی آملی میفرمان که امام به اسمت اکتسابی رسیده بود، تو هم میتونی برسی، شب قدره، خدا میخواد برنامه‌ریزی کنه برات، کف پروازی تو خدا بالا ببنده، دیگه خطا بکنی میدونی چی میشه؟ شیخ مرتضی زاهد بعضی وقتا اون عارف بزرگوار شبا از چهار گوشه اتاق صداش میزدن آقا مرتضی، بیدارش میکردن برای نماز شب، بعضی شبا هم میگفتن مرتضی، میگفت من مونده بودم چرا بعضی شبا میگن مرتضی بعضی شبا میگن آقا مرتضی. دقت کنم دیدم اون روزایی که یک کمی وضعم خوب نیست شبش بهم میگن مرتضی، اما اون روزایی که یک کمی وضعم بهتره شبش بهم میگن آقا مرتضی. ببین کف پروازی ایشون اینجوریه، هر شب صداش میزنن، حالا یا مرتضی یا آقا مرتضی، این نوسانش اینجاست، نوسانش اینجاست. ما همه نوسان داریم، اولیاء خدا هم نسبت به خودشون نسبت به خدا نوساناتی دارن. شما خط میانگین نوساناتت کجاست؟ شب قدر مشخص بشه. مهم شد آقا شب قدر چی میخواد بشه؟ شما آزادی سال بعد، میتونی تلاش بکنی. خدایا ما رو از مبارزه با نفس برای انجام گناه کبیر خلاصی عنایت بفرما. دیگه اینو نگیری از ما، دیگه ما دیگه گناه کبیره نکنیم دیگه، یا پیش نیار یا پیش بینی نکنیم مثلا بریم سمت گناه، اینو خلاص بشیم دیگه، بریم مرتبه بالاتر قصه بخوریم. آخه چه وضعشه؟ هر سال همون غلطایی که میکردیم تکرار میکنیم. اصلا معلوم شب قدر ما چی کار داریم میکنیم؟ هیچ تحولی نیست، رزق و روزی رو تغییر نمیدن. یه شب بکنید رفقا از جا، تو رو قرآن این دادا رو من میزنم بعدش دست منو بگیرید، 24 ساعت من اعصابم خورده، اعصابم نه، دلم شکسته است، گرفته است، میگم تو رو خدا من این که 2000 آدمیت ندارم برای آدم شدن دارم میام داد میزنم، چی کار کنم؟ حالا منم نمیدونم، دلم میسوزه برای شما، نادونی میکنم، نمیدونم دارم چی کار میکنم، میخوام صدقه سر شما، خدا دست منو بگیره، ولی دلتون برای خودتون بسوزه. من آدمی نیستم که دلم برای شما بسوزه ها، خود شما دلتون برای خودتون بسوزه، من بیادبی میکنم داد میزنم. بکنید دیگه، یه شب قدر تغییر بدید بره، تمومش کنید، قدر نذارید کش پیدا کنید. خدای کف پروازی ما رو یه جوری ببن به بعضی از گناه ها اصلا مرتکب نشیم، نرسیم بگی اون مال منه، اونو که من دیگه ولش نمی کنم. شب قدر مشخص میشه، اراده من، آزادی من برای انجام بعضی از خطاهایی باشه که دیگه خیلی کوچولو هم، خیلی کوچولو هم. میگه آقا ما 12 امام معصوم بیشتر نداریم، چرا حضرت امام رو یه جوری ازش تعریف میکنیم که انگار معصومه؟ برو بابا حال داری، تو اصلا خدا پرست بودی تا حالا تو بودکده سیر میگه کجا بودی تو؟ تو خودتو برو بنداز تو بغل خدا ببین چجوری بهت اسمت میده. یکی به یکی داشت میگفتش که 3 ماه آقا میخوام با تماس بگیرم نتونستم، لبخند میزد. بعدم بهش گفتم چرا لبخند میزدی؟ گفت آخه من به خدا گفتم خدا هر کی رو نخواستی با من تماس بگیری نظر تماس بگیری، من منشی گذاشتم. این فکر میکنه 3 ماه مثلا من گیر نمیام، هر کی خواسته با تماس بگیری. من خودم منشی گذاشتم، خدا گفته من حاضرم منشیگری تو بکنم، بنده من هم ریاست تو میکنم، منشیگری تو میکنم، کار برات را میندازم. اون یکی حرفش تو جلسه قطع شد، بعد دیگه ادامه نداد. گفتم راستی اون حرف قطع شد؟ گفت هیچی، خندید. گفتم چرا میخندی؟ گفت آخه به خدا گفتم خدای هر حرفی رو نخواستی بگم یه دفعه یه جوری کن قطع بشه، ما یه قرار خصوصی داریم. گفتم پس ما هم اینجوری؟ گفت نه، ما من قرار گذاشتم. گفتم پذیرفته؟ خدا گفت آره بهم گفتن پذیرفتیم. اون آقا به بنده میفرمود تو مکه فلان عارف، فلان آدم حسابی خواب دیده بود که
به من گفتن تو هر چی به زبونت اومد بگو. ببین تو را خدا، تو هر چی به زبونت اومد بگو، هر چی به زبونت اومد بگی حرف ماست. حالا ما باید تیکه پاره بکنیم خودمون رو، 1,000,000 ساعت فکر کنیم چی بگیم، آخرش هم خراب میکنیم. کف پروازی او رو انقدر بالا بستن اون دیگه حرف مفت نمیتونه بزنه. یه هرچی دلت خواست بگو، تو هر تو هرچی دلت خواست بگو. شب قدر میخوام کف پروازی رو ببندن، سقف پروازی رو میخوام ببندن. یه وقت دیدی وسط سال آچی بچه خوبی شدی، خواستی خیلی بپری، نمیشه، یه امون بیشتر نمیشه. و خودت میبینی راه بسته است. شب قدر شب آزادیه. این سقف پروازی و کف پروازی رو رو چه حسابی میبندن؟ رو حساب میانگین معدل سال قبلت. آقا این باشه که خیلی خرابه، شب قدر خدا بهت فرصت داده به همه خرابی ها رو اصلاح کن، امکاناتش هم بهت داده. از امکانات شب قدر یکیشو عرض بکنم امشب، دوتاشو انشاءالله اگه خدا خواست، اگه خدا خواست فردا شب میگیم. یکی از امکانات شب قدر اینه که فرمودن که شب قدر خوبه بیای زیارت قبر حسین ما. چرا؟ من دلیلشو به شما عرض بکنم. وقتی میری کربلا یه لحظه از خودت بی خود میشی. بچه هایی که شب قدر کربلا نمیتونید برید، همه تون در جا ضرر کردید و ضررش هم قابل جبران نیست. خیالتون رو خوش نکنید، یک کمی براش قصه بخورید، خدا براتون جبران کنه. اصلا قابل جبران نیست. آقا از اینجا میگیم ببین اذیت نکن دیگه، اینجا هرچی هست اسم و نام حسینه. اونجا وقتی که تو میری کربلا، کربلا میدونی کجاست؟ بدن ابا عبدالله حسین تر و تازه، انگار دیروز مجروح شده، زخمها تازه. وقتی میری کنار ذریح ابا عبدالله حسین دو قدم میشه، اون برق کاری میکنه، برقش که بگیره. شب قدر همه مافات جبران خواهد شد. میخوام دعا کنم بگم خدا میشه یه شب قدری ما رو کنار حرم ابا عبدالله حسین قرار بده. حالا اگه جایی بودید عیبی نداره، چاره ای نیست، از راه دور یه بار بگید السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. یکی از امکانات شب قدر ما برای جبران مافات حسینه. حالا چرا حسین؟ میریم استغفار میکنیم. ببین تو استغفار ما هزاران انانیت هست، هزاران خودخواهی هست، هزاران شرک و شک هست، هزاران کفران و ناسپاسی هست. بذارید من نقد نکنم، اما وقتی میری در خانه حسین، اون تازیانه هایی که به بچه های حسین زدن تو رو یه دفعه از خود بی خود میکنه، از خودت در میای، یه دفعه قصه‌دار ابا عبدالله حسین میشی، یه دفعه یه کمی خودت رو فراموش میکنی، جگرت رو عزای حسین داغ میکنه. اون لحظه نورانی خدا هم دنبال بهونه میگرده، صدا میزنه ملائکه من صبر کنید، این پرونده که برای این درست کردید بیارید برگردونید، امشب این یه جگری برای حسین آتش زده آورده، من نمیتونم از کنار این دل رد بشم. یا که زیاد یا حسین میگن، شب قدر یه دونه یا حسین بگن، چون 30,000 یا حسین حساب میشه. یه رکعت نماز بخونی 30,000 رکعت حساب میشه. 1,000 ماه، هر ماه 30 شب مثلا عرض میکنم، حتی اقل تازه این وقت، اینجوری نگی 30,000 تا محدود بکنی. شب قدر خدا امکاناتی قرار داده. من از حسینش فقط امشب حرف زدم، چون شب جمعه است، شب زیارتی قبر ابا عبدالله الحسین. خدا امشب ما رو کربلا راه بده، بذار ما بوی کربلا بگیریم وارد شب قدر میخواییم بشیم. خدایا ما که به همون خودت گفته بودی شب جمعه سفر روحانی آسان‌تر صورت میگیره، شب جمعه حرف‌ها پذیرفته تره، ناله‌ها پذیرفته تره، تو خودت حرمت گذاشتی برای شب قدر، ناله این بچه‌ها برای شب جمعه، شب جمعه هم محترمه،
برو امشب میبری کنار قبر ابا عبدالله الحسین، واقعا دلمون میخواد اونجا باشیم. امشب خدای ما ازت یه زیارت قبر ابا عبدالله الحسین میخواییم، بوی حسین بدیم. شب 19 هم دور محراب علی رو میخواییم بگیریم، بوی حسین بدیم. سید الشهدا خیلی حسینش رو دوست داشت. من میخواستم این شبها از امیر المؤمنین سخن بگم، ولی یاد یه قصه ای افتادم. یه روز من حرم امیر المؤمنین بودم، پنجشنبه عصری بود، هی میدیدم حرم داره خلوت میشه. از یکی از عربا پرسیدم شما مگه اینجا رسم ندارید شب جمعه بیاید حرم امیر المؤمنین مردم بیان زیارت، چرا حرم خلوت میشه؟ برگشت یه نگاهی به من کرد گفت شب جمعه کربلان همه، امیر المؤمنین هم کربلاست، فاطمه زهرا کربلاست. دیدم عجب سری داره حرم، خلوت خلوت شد، حرم حرم حضرت امیر خلوت شد، همه کربلا رفتن شب جمعه، همه کربلان. امشب مهدی فاطمه کربلاست، مادرش فاطمه کربلاست. کربلا دیگه، دیگه حالا کربلا کربلاست، بحث رو بذار کنار. ما هم راه افتادیم اومدیم کربلا. خیلی اون شب جمعه تو حرم بین الحرمین من یه روزه خوندم، میخواید اون روزه رو برای شما هم بخونم؟ بعضی وقتا که خیلی بیچاره میشم، خیلی دلم میگیره، اون روزه رو میخونم. کاش کربلا بودید. ببینید اون حرفای قبلی رو بذارید کنار، فعلا ما زائر قبر حسین باشیم امشب. میدونید من وقتی کربلا روزه میخوندم بین الحرمین چجوری بود؟ دستامو اینجوری میکردم، یه طرف دستم گنبد ابا عبدالله الحسین، یه طرف گنبد ابوالفضل العباس. آقا اونجا روزه خوندن داره، تا حالا گریه کردی یا کربلا نرفتی؟ عمرت هدره، برو برو کربلا، برو یه جوری. آقا تو چرا اینقدر دل ما رو میسوزونی؟ یکیتون بگید آخ کاش من امشب کربلا بودم برات نوشتن و برات نوشتم. گاهی هم یواشکی بگو حسین دلت میاد من کربلا رو نبینم؟ یه اتفاقایی میفته، من بهت گفتم دیگه، حالا همین به سربسته گفتم. مثل اون خانومه که تو کاروان جاش ندادن، به شوهرش گفت باشه برو، فقط رفتی کنار حرم ابوالفضل العباس ها، بگو یا ابوالفضل، خانومم گفت یا ابوالفضل اینه باش، همینو بگو. گفت خانوم حرف بدی نباشه، گفت نه حرف بد نیست، تو اینو برو بگو. رئیس کاروانشون میگفت قصهش خیلی پیچیده است، جالبه، نمیخوام براتون میگم، میخوام روزه بخونم. میگه اومدم کنار حرم، صبح بود نمیدونم کی بود، صدا زدم یا ابوالفضل العباس، خانومم گفت اینه باشه. اون زمانی که صدام بود کاروانا میرفتن، میگفتش که نیمه شب تو کاروان دیدم وسط هتل داره زجه میاد، اومدم دیدم خانومش اومده، شوهره داره میزنه تو سرش گریه میکنه، تو چجوری اومدی اینجا؟ گفت مگه تو نرفتی امروز حرم ابوالفضل گفتی باشه اینه؟ یه دفعه منو خبر کردم فلان کاروان میره، یه نفر میخواد اولم میره کربلا، همه رفتن جاهای دیگه، اومدن این میره اول کربلا. گفتی دیگه بگی نگفتی عباس اینه باشه. بخواید کربلا بریم، با قدم ما هیچ قدم از قدم ور نمیداریم. بی خود نفرمودن شب قدر بریم کربلا، ما میخواییم زرنگی کنیم این شب جمعه، شب زیارتی قبر ابا عبدالله الحسین، یه سر کربلا بریم، بعد بریم انشاءالله شب قدر بوی حسین بدیم، وارد شب قدر بشیم. شب مهمیه، نیاز داریم به بوی حسین و تلاوت کربلا. اونجا بین الحرمین صدا زدم آی آقای اونی که دست خانوادتون رو گرفتید اومدید کربلا، بارکلا، اومدی بچه تو بیمه کنی، دست دن بچه تو گرفتی، سفر مشقت باریه، آفرین. اما اینقدر دست زن و بچه تو نگیر دور حرم حسین دور بزن. اینجا یه مردی رو زمین افتاده که خانوادش رو به اسارت بردن. آی برا دستم رو این طرف میکردم سمت حرم ابوالفضل،
میگفتم آی داداشا نیاید اینجا دست به گردن هم بندازید عکس یادگاری بگیرید. اینجا یه برادری برادرش رو زمین زدن، از کنار بدن برادر سخت بلند شد. این اصلا روزه نیست، اینو باید فقط بین الحرمین خونده. آی مادرایی که بچه شیرخوار تو بغل دارید، اینقدر بچه‌تون رو تو بین الحرمین بغل نگیرید. اینجا یه مادری در از آغوشش بچه شیرخوارش رو به خاک و خون کشیدن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.